کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من رو خط هستم.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم در خود با خانواده‌ام.
ممنونتون میشم به من کارگردان فنی فرمان صداتون آهسته است، با لطف کنیم بلندتر صحبت.
بله
میفرمودید.
من آقای دکتر تقریبا 4 ماهه که از ایران اومدم و میخواستم 2 ماه پیش برگردم، ولی متاسفانه مادرم قبلا سرطان داشتن و یه 2 سال گذشته، 1 سال نیم گذشته مجددا وقتی اومدم، وقتی آزمایش پزشکی رو انجام دادیم گفتن که سرطانی متاسفانه برگشته و به ریه‌هاش می‌خورده و من به خاطر مامانم، به خاطر اینکه کمک ریشون بکنم، توی آمریکا موندم و در اون یه خواهر دارم که ایشون اون به شدت، من فکر میکنم از نظر روحی روانی مریض هستن و ایشون هم البته 25 سال آمریکا زندگی کردن ولی رفتن ایران و من میخواستم به خاطر خواهرم میان اینجا من برگردم، ولی وقتی که مادرم این مسئله براش پیش اومد و گفتن که مجددا باید ایشون کیموتراپیاشون رو انجام شروع کنن، من به خاطر مادرم موندم و وقتی که خواهرم برگشتن از ایران به شدت با من، به شدت خیلی زیاد هر روز ایشون با من درگیری دارن و من نمیدونم چیکار کنم. از یک طرف موندم به خاطر اینکه میخوام به مادرم کمک کنم چون خیلی تنهاست مادرم و متاسفانه خواهرم شاید به خاطر واقعا بیماری که داره نمیتونه به مادرم کمک نمیتونه بکنه و از طرف دیگه خواهرم به شدت از نظر روح روانی به من اذیت و آزار میکنن و هر روز با من دعوا دارن و من همش سعی میکنم سکوت کنم ولی واقعا دیگه خسته شدم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
خواهرتون چند سالش؟
35 سالش.
اون وقت ماجرای اختلافاتتون یا این دعوا درباره چه هست؟
بله، ایشون، من از طریق ایشون گرین کارت گرفتم پارسال و اومدم و از پارسال ایشون که من 3 ماه اومدم و بعد پری برگشتم، ایشون به شدت تمام مدت به من میگن که چون از طریق من تو گرین کارت گرفتی باید برگردی، من دلم نمیخواد تو گرین کارت داشت بشی. دوهایم به من و بچه های من، من 2 تا بچه دارم ایران، شوهرم ایرانه، بچه هم ایرانه و مرتب نفرین بچه هم میکنه.
خب بکنه
به خاطر که ایشون به شدت ناراحته چرا من از طریق ایشون گرین کارت.
خب ناراحت باش، نفرینم بکنم بکنم.
من اصلا آقای دکتر نمیدونین، یعنی من واقعا خودم الان نمیدونم با چی کار کنم.
آخه شما بی خود چه چون نمیدونی چی کار کنید؟
برگردم.
نه شما، نه چرا شما باز دو مرتبه خواهد چه از موضوع میگریزید خانم؟ ایشون نفرین میکنم بکنن، یعنی شما کنید یه خدای اون بالا نشسته اینقدر احمق و ابله که وقتی یک کسی نفرین میکنه بلافاصله فرمانی صادر میکنه بکنه دیوونه است.
نه نه آخه آقای جوشو، مسئله که مادر من الان تو موقعیت هست بسید. من پارسال هیچ مشکلی نداشتم.
چه ارتباطی با مادر داره؟
من رفتم، مسئله هم نبود، گفتم ناراحت من دارم میرم، ولی امسال من نمیدونم واقعا با
چیکار کنم. خانم شما چرا هی برمیگردید سر سوالتون؟ شما چرا از این که موضوع رو مشخص، ایشون حرف این حرفا رو میزنه، میگه از جانب من چوری ناراحت باش، این چه ارتباط داره به ماجرای دعوا و اختلاف یا چه میشه آخه؟ ایشون ناراحت، نفرین هم میکنه بچه‌ها تو بکن.
مثلا اینه که آخه هر روز وقتی دعوا توی خونه به پا میکنه مادر من مریضه، مثلا اینکه ایشون رو ناراحت داره میکنه، یعنی هر روز دعوا داره میکنه.
ممکنه من بگید، من نمیدونم شما چرا سر حرفای خودتون میخواید بیستید، من میگم سر چی با شما دعوا میکنن؟
همه چی، سر همه چی دعوا میکنه، از صبح که بلند میشه همش گیر میده، همه چی راجع به همه چی دعوا میکنه. من دوست دارم، من نمیدونم که واقعا چرا این کارا رو میکنه. من بهش گفتم خواهر، من اگه اینجا موندم فقط به خاطر مادرمه، چون مادرم مریضه و احتیاج به کمک من داره. من اصلا دلم نمیخواد اینجا باشم، برم میگردم، ولی الان چون مادرم به من نیاز داره موندم. نگران نباش، من برمیگردم میرم، ولی ایشون گوش نمیده. یعنی هرچی بشکم به خاطر مادر، حداقل به خاطر مادرمون رعایت کن، حرف نزن، داد نزن که ایزن نلرزن.
حالا بلرزن ایشون، حالا شما چرا
مادر من، آخه من مادرمو میلرزونه، مسئله که خودش تنها نیست، مادر منم هر روز داره میلرزشن، مسئله اینه آقای دکتر.
شما چرا فکر کنید، من نمیفهمم شما رو که هفت دفعه اینو دارید میگید. بله به مادر شما داره میلرزه میلرزه، شما مقایسه کنید اگه شما برید با اون خواهر حال لرزشش کمتره؟
نه.
خب پس چی میگید؟
خب ببینید، پس من بمونم.
خیلی جالبه بابا، من ببینید وقتی میگم شما یه دنیا، اولا من مطمئن هستم که اینجوری نیست داستان، بلکه از نگاهتون به موضوع پیداست. بس. من برگردم بگم من اینجا باشم، خواهرم مادرمو 8 درجه میلرزونه، من برم 12 درجه میلرزونه، چه سوالی هست که من بمونم یا برم؟ خب بمونید، این موضوع مادرتونه. پس ببینید وقتی که هی میخوام شما رو بیارم سر بحث نمیاد، علتش این است که اصلا داستان حتما اینجا، خواهرتون دور بره، من قول شما میدم اونشون یه چیز دیگه به من.
آقای دکتر ایشون همینه، یعنی ایشون ناراحت میگه که تو از صدقه سر من اومدی آمریکا و سپاسگزاری نمی‌کنی. درست من گفتم خواهر خیلی هم ممنون.
نه خیر، اصلا شما بگید شما سپاسگزاری مشخص کنید، روزی 5 دفعه یا 15 دفعه میام با تو میبوسم که متشکرم، بذار برام تو راحت و آسوده باشی. به همین سادگی
میگم.
یعنی ببینید داستان این است که بی خودی شما یه به نظر من یه انتظار و توقعی دارید که پنهانی برای خودتون هم ناشناخته است، موضوع رو اینگونه طرح میکنید برای اینکه هم به خودتون حق بدید هم راه حلی نداشته باشه. ولی وقتی کسی بشکافتش مسئله خیلی مشخصه، خواهر شما با مادر رو میلرزاند، ولی وقتی شما باشید کمتر میلرزاند. پس شمایی که سوالتون اینه که به خاطر مادرم بمونم یا برم، میمونید. ای به من بگید که اگر من برم مادرم رو کمتر میلرزونه، شما باید بلافاصله پاشید برید.
خب قطعا کمتر میلرزونه، ولی میلرزونه چون مامانم میگه همیشه همینطور بوده، همیشه من
اذیت
میکنه. من میگم شاید الان به خاطر
شما
مادر
که
من...
شما که شروعش نکنید، شما که نظرتون الان عوض شد، که من همینی که میگم من باور ندارم به این گزارش ها، شما که الان گفتید اگر من برم او کمتر مادرم رو میلرزونه، شما حتما فردا صبحش ببرید. ببینید تکلیف روشن عزیز، مسئله رو وقتی به درستی طرح کنی جواب مشخصه، مسئله رو وقتی میپیچونی که اصلا پرسش غلطی است، سوال غلطی است، صورت مسئله نامشخصه، خب جوابم کسی نداره. من اگر شما از این فرصت خواستید تو ذهنتون یا زندگیتون استفاده کنید که بگید من خوبم خواهرم بده، خب به این چه ما رسیدیم؟
نه آقای دکتر، من نمیگم من خوبم خواهرم بده، ولی من میگم خواهرم موقعیتی که الان ما هستیم متأسفانه درک نمیکنه.
خب درک نمیکنه، منم الان ژاپنی درک نمیکنم. نه ببینید، باز رفتی سراغ یه چیز دیگر، شما یه مقدار با باید و نبایدهای ذهنی روبرو هستید و معلومه شما دوتا از بچگی به خاطر فاصله کمتون با هم گرفتاری داشتید، این گرفتاری هنوز هم ادامه داره. بنابراین اگر فکر میکنید که بودن شما مادر رو کمک میکنه و رنجش و دردش رو کمتر میکنه، بمونید. اگر فکر میکنید نمیکنه، شما خونه و زندگی دارید، بلافاصله برگردید، بیخودی هم نگران مادر نباشید. مسئله خیلی خیلی روشن.
میخوام بدونم چه کار باید بکنم. میخوام از شما بپرسم.
برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمنام خواهش میکنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش. با
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلیز، انسینو، گلندل و ارواین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com. 310-205-9000. 310-205-9000.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
با سلام و صبح خیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم، رادیو ایران الی، رادیو ایران الی.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید.
818-99-99-99.
اید پروڈکشن تقدیم بزن عاشقان شنبه 12 نوامبر، یک بار دیگر در یک شب فراموش نشدنی به برنامه های متفاوت تا عباس قربانی با کولهباری از خاطر من شهلا و سرشار، صدای دلنشین همه گمیز
قریبی به کسی حال دار، فقط توندی من تنها
من بهزاد با صدای ملکه
للا در با کن منو، خوش در با کن منو، للا در با کن منو، خوش در با کن منو.
آمار باشکوه و مجلل ارائت واقع در شماری شفته 70 خیابان دلبر شهر تازانا. شروع برنامه راست ساعت 8 شب با پارکینگ مجانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-302-9123. مراکز تهیه بلیط ولی کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، انسینو کلاب کشن مارکت، وست وود میوزیک باکس، پیکو ایلات مارکت و سایت کلاب 670.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام، خسته.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من از شما
متاسفم که تلفنتون قطع شد، از این بابت بسیار متاسفم. امیدوارم بتونید دوباره تماس رو بگیرید. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد عوض کردن فامیل. من الان تقریبا 5 سال اینجا زندگی میکنم، بعد قراره که برای سیتیزنشیپ اقدام کنم. یه بچه کوچیک دارم، هنوز خیلی زوده بره مدرسه ولی بالاخره میره. میخوام ببینم چقدر مهمه که من الان فامیلمو عوض بکنم با فامیل شوهرم یکی بشه یا این که اصلا احتیاجی به این کار نیست؟
نه، فامیل شوهرتون معمولا که اینجوری میشه، معمولا وقتی آدم ها ازدواج میکنن اگر یه نقش خاص اجتماعی نداشته باشن معمولا فامیل شوهرشون رو میگیرن، برای که کار رو برای همه ساده تر راحت تر میکنه. برای بچه هم وقتی هم که فرض کنید به مدرسه تشریف برید، همونچون بچه ها رو گفتید وقتی بگن پدر و مادر با یه اسم میخوننتون، ولی با دوتا اسم که مقدار مسئله آفرینه. چرا میخواید فامیل رو عوض کنید؟
من تو ایران ازدواج کردم، فامیل شوهرم رو ندارم الان.
خیلی خوب، شما درستش معمولا اینه. ببینید شما اگر فرض کنید اینجا تشریف بردید، آقا فامیل همسرتون چیزی هست، خب شما هم به اسم همون صدا میکنید، شما که میتونید بگید فامیل من این نیست.
درست.
خب ولی چه اصلا یکی نکنید، بلام چرا بچه رو گرفتار میکنید؟ بلام بچه تون میره میبینه 50 تا پدر مادر میشناسه، همه فامیل مادر و پدر یکیه. گفتم موارد استثنایی هست، ولی بیشتر مردم چنین میکنن، شما چرا اصلا این قاعده پیروی نکنید؟ مگر اینکه فامیل عجیب و غریبی باشه که ایشون راضی بشن فامیل شما رو انتخاب کنن.
نه نه، فامیلشون خیلی هم خوبه، مال من عجیب غریب تره.
خب پس بنابراین اصلا حالا که ایشون یه زن عجیب و غریب گرفتن، شما برید فامیل ایشون رو داشته باشید، همه هم خلاص کنید دیگه.
بله خیلی ممنون.
تمنام میکنم.
مرسی.
تمنام. را دیگران بفرمایید. الو، را دیگران بفرمایید. بله بفرمایید.
با منی؟
بله خواهش میکنم.
من سوالم در باره پسرم هشت سال میشه و نصف زبون دارم، نصف سمت بودم که چه نیست که
نه صداتون رو اگر میشه براش کاری بکنید، یعنی ای تو ماشین هستید؟
بله.
یا مثلا میشه چون یه مقدار
بذارید دوباره سوال ها بگم و نصف
کنم. نه خب آخه داستان این است که من تقریبا فهمیدمتون و اون این است که منو شما یه فرزند 8 ساله دارید که لکنت زبان داره.
بله جان.
از کی شروع کرده لکنت زبان رو؟
تقریبا
4 سالش. خب شما توی مدت 4 سال برش چه کار کردی؟
چرا
بیشتر
مختلف
دو جا.
بعد
جای موقع کمکش. آخه صداتون قابل پخش نیست عزیز، میشه کاری براش بکنید؟
الان بهتره.
خواه قربونتون شما که میتونید رو خط رادیو اینجوری حرف بزنید، تا بعدم عرض کردم خدمتون. خب اسپیچ تراپی به شما چه گفتن یا تو اونجا چه نظری داشتن؟
اینجوری قاطع چیز قاطعی نمیگم، البته 3 سال خوده یه میره، الان هم داره میره، چیز قاطعی نمیگم، ولی گاهی موقع خیلی خوبه گاهی موقع خیلی بده. ولی من خودم میخواستم اصلا یک مقدار اگه امکان داره توضیح بدیم که خودم رو ایژوکیت بکنم در بارش که بتونم بهتر.
آخه ببینید عزیز، موضوع یه مقداری مشخص است. اولا بچه ها معمولا وقتی که مشکل لکنت زبان پیدا میکنن یه مقدار اشکال در مغزشون هست معمولا، و اونم سمت راست مغز که قرار است یه فعالیتهایی رو به درستی انجام بده نمیده. به همجه است که بعضی از اوقات کمکهایی به اون قسمت که خیلی از اوقات چون ناشی از یا با استراب تشدید میشه یا با افسردگی، داروهایی تو اون زمینه میده. دوم، پسر بچه ها اصولا به خاطر پسر بودن یه مقدار مشکل کلامی دارن و اصولا کلن عقبتر از دخترها هستن، بنابراین تو پسرها 2 یا 4 برابر بیشتر لکنت زبان دیده میشه. سوم، وقتی موضوع استراب و نگرانی تو خانواده باشه، برخورد با مسئله استاترینگ یا لکنت زبان یه مقدار مشکل تر میشه. ولی اگر شما اسپیچ تراپیست و اسپیچ پاتولوژیست و اینا دیدن که معمولا اگر ضرورتی هم داشته باشه ممکنه به دکتر مراجعه بدن که امیدوارم داده باشن، و اگر نسبتا خوب باشن کارایی که میشده رو کردن، ولی برخی از اوقات اون محیط مقدار مضطرب به هر حال آزار دهنده کودک، چه خانه باشه چه مدرسه، مانع از این میشه که اون کار خودش رو بتونه به درستی انجام بده. این که میگید برخی از اوقات خوب برخی از اوقات بد، اون بر میگرده به حالات روانیش و این دقیقا نشوندنده این است که یه راهی برای بهبودش وجود داره. مسئله یه مقدار میتونه با گذشت زمان و به ویژه با بلوغ پشت سر گذاشته بشه و مهمش هم این است که در مسیر بهبود حرکت کنه، ولی یه تراپیستی که شما دارید اگر اونا با بچه سال هاست اینگونه که میفرمایید کار کردن، اونا خیلی بیشتر میتونن اطلاعات به خصوصی راجب فرزندتون بدن. برخی از اوقات هم یک امارای از مغزش خیلی میتونه کمک بکنه اگر اشکالاتی اونجا وجود داره. البته باید سابقه خانوادگی شما و همسرتون رو دید، چون برخی از اوقات یه زمینه های ارثی هم داره، البته نه اونقدر لکنت زبان که آسیب مغزی که میتونه زمینه رو برای لکنت زبان فراهم کنه. حالا با توجه به این حرفات، چیزی که به هر حال ذهنتون رو به خودش مشغول میکنه یا پرسشی که داشتید حالا با این حرفا چی میتونه باشه که من توجه و تاکیدم اونجا بگذارم؟
نه تقریبا اونی که میخواستم شنیدم، یعنی something that it could be it could get better، میتونه بهتر بشه و MRI کمکش میکنه و شاید هم یه دکتر اگه چیزش کنن توصیهش کنن که یه تراپیست هم نه سپیش تراپیست ولی سایکالوجیست اگه ببیند که شاید ترسیده باشه. من چون دیت میبخشی من خواستیم
نه خواهش میکنم
برای خودم بود که am I doing enough, am I looking at all the avenues and I'm not missing anything.
نه اگر واقعا speech pathologist و speech therapist و اینا رو میبینید و اونا نسبتا میدانن چه میکنن و یا یه پیشنهاد یه روانشناس و یه داروی آرام بخش و اینا، برخی از اوقات بسیار میتونه کمک بکنه. البته رفتار شما و همسرتون و اعضای خانواده هم نقش مهمی داره که معمولا در این گونه موارد حرفشون به شما این است که بی‌اعتنایی کامل کامل بکنید، درست مثل این که اصلا طریقه حرف زدن همینه، چون این خودش کمک کنه و هیچ وقت به فکر تصحیحش یا کمک بهش بر نیایید که اگر توی ورز کنید که لغت مونده به کمکش برید یا تو تصحیحش، ولی وانمود کنید که آنچه که تو داری انجام میدی عادیه. هم این عادی بودن مسیر یه ذره راحت تری رو برای به وجود بیاره برای بیان مطالبش و هم استراب و نگرانی که ریشه مسئله است یا حداقل تشدید کننده هست رو به مقدار زیادی از بین بره. ولی مورد به مورد متفاوته. برخی از اوقات هم بچه ها ممکنه یه مقدار مشکلات دیگر آموختن داشته باشن که در اینجا خودشو نشون میده. یه تفاوتایی هست و بعدم افرادی هستن که به هر حال تخصص بیشتری دارن. اگر واقعا بهتر نمیشه یا خوب نمیشه باید تراپیستتون رو عوض کنید، ولی در این زمینه میتونید در هر شهری که تشریف دارید، مثلا چون این مسئله هیچ ارتباطی هم به عامل زبان و فرهنگ و اینا نداره و خودتون شاید راحت تر باشید، ببینید استاد متخصصی که اینا رو مثلا در محیط علمی و دانشگاهی درس میده یا مؤسسات معتبری که کارشون همین گونه معالجه استاترین یا لکنت زبان هست، با اونا کار بکنید که مطمئن باشید بهترین امکانات رو برای فرزندتون فراهم کردید.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادی ران بفرمایید.
الو آقای دکتر، درود بر شما.
خواهش میکنم بفرمایید خانم.
الو من از ایران زنگ میزنم آقای دکتر.
بله بفرمایید.
یه فرزند پسر 29 ساله دارم که دو سال برای خودش تنها زندگی میکنه با پدرش قهره. بعد یه سری مدارک پدرش داره در مورد یه زمینه که در این موقعی مدارک ها به پدرش از پدرش احتیاج داره بهش نمیده. حالا من گفته به تو شرط داره که من رو به تو بدم. حالا من دونم های کاری
که که گفته شرط داره که باید بهش بگه
بسرم.
خب گفته شرطش با پدرش چی هست؟
شرطش اینه که بعد این زمینی که داره الان چند ساله تو دادگاه ما پرونده داریم، یکی 2000 مترش خودم نمیخوام، 2000 مترش به یه خواهرم بده، 2000 مترش هم به پسرم بده، به اون پسر کوچکترم بده و ببینم که چیه. این پدرش قبلا معتاد بوده و حالا تو کلاس های این ای شرکت کرده و به قول مرد پیام به پسرش هم داده که منو ببخش ببران خسارت کرده از پسری.
خب حالا این اصلا این درخواسته، این درخواست فرزند شما از پدرش به نظر شما معقول و درسته؟
والا من فکر از معقول که میگه من باید ببینم که این چقدر تغییر کرده، برای کی میخواد، برای بگه بچه هاش میخواد، باید این کارا بکن.
نه سب کنید عزیز، فرض کنید که تمام درآمد همسر شما یا شما روی هم 1,000,000 تومانی، فرض کنید همه چیز، این زمینی که ایشون میخواد ببخشه قیمتش در مقام مقایسه با این که همه چیز 1,000,000 تومانی چقدره؟
این زمین 250,000,000 هست. اگه گیرمون بیاد به قول من بعد از 15 سال که پرونده خواهیم تو دادگاه، الان قیمتش 250 تا 300 میلیون میاد.
خب اونش مهم نیست، میخوام ببینم با بقیه درآمدتون چه نسبتی داره. من فرضم و عرضم توجه کنید، گفتم اگر تمام پولی که شما و همسرتون دارید جمع کنه همه چیزو بفروشن بعد بشه 1,000,000 تومان، اون زمین چند درصد این 1,000,000 تومانه یا چقدره؟
متوجه نمیشم منظورش.
نه ببینید عزیز، من برای من مهمه، شما ممکنه این زمین 250 میلیون بیارزه ولی ثروت شما 100 میلیارد باشه، خب چه اهمیتی داره؟ هیچی. یه زمانی هست که همه زندگی شما همینه.
اینه من دو تا خونه کوچیک داریم، برای این بیشتر، این دیگه به قول من همه چیز شوهرم
میشه. خب خود پسر شما حق نداره همچی تصمیم میگیره، یعنی به او چه مربوطه که مالکیت پدرش رو نفی کنه؟ علاوه میشه این رو اونم بعد نمیدونم اینقدر شوبله به اون خواهر، اینقدر شوبله به اون برادر، برای که میخواد چی حساب کنه؟ مگر آدمایی که معتاد نیستن در زمان حیاتشون پولاشون رو میدن به بچه‌هاشون، به فرمان بچه دیگه؟ علاوه ایشون قرار نیست که همچین تصمیمی رو این چنین بگیره و بعدم به هر حال یه تجاوزه. اگر یه حرف معقول و منطقی باشه یه مسئله است، اگر فکر میکنی که مثلا پدرش از طریق موت اعتیاد ممکنه تمام این پولا رو برباد بده و از این طریق میخواد یه محافظت و مراقبتی بکنه و ضمناً خب شاید با یه وکیل اگر صحبت کنین راههای بهتری وجود داشته باشه که معقول و منطقی است، همسر شما رو هم به هم نمیریزه. ولی اگر جان
همینه، پدرش چون قبلا به باد داده و یه سری مثلا که زمین دیگه داشت فروخ برد تو کار آزاد بودن، تو کار پشم و سنگ و این چیزا از به باد داده و اختلافش من با پسرم همین بود که قهر کرد و رفت میگه این پول داده شده دوباره میره با رفیق و به باد میده اینا.
نه اونو متوجه هستم، این که برگرده بگه که از پولش بعدن یه تقسیمی بکنن، یا گفتم من قواعد و قوانین اخیر ایران نمیدونم، اگر اینجا بود میشد در یه حسابی گذاشتش که ایشون اون امکان استفاده رو در یه حدی داشته باشن یا با موافقت دیگران ولی کنترل کامل رو نداشته باشن. بعدم اگر پدر واقعا میخواد این کارو میشه کرد. بنابراین من در این که همدیگر رو کمک بکنیم که چیزی خراب نشه که باعث پشیمانی بشه موافقم، ولی یه مقدار حقوقی برای افراد قائل هستیم با اون اینه که این فعلا از آن پدره. گفتم اگر درصد بالایی از ثروت و درآمد شما رو هم تشکیل میده که خب یه کسی نمیتونه بگه من میخوام پدرم رو در حقیقت مجبور و محکوم کنم یا از یک حق و حقوقی محروم کنم، مال ایشون نیست. اصلا همچین پیشنهادی ندارم و سوء تفاهم نشه، ولی من فکر میکنم اگر یک کسی به این اندازه به حریم حقوق پدرش بعد از گفتگوی صمیمانه و به یافتن یه راه حل، اگر ایشون همچنان کل شقی خودشو داشت که من میخوام اینجوری باشه، به ایشون مربوط نیست، میشه ازشون گرفت و خیلی ساده است به پلیس تلفن میکنن که سند منو دزدیدن. ببینید
آها،
یعنی ببینید، نه علتی که اینو میخوام بگم این است که هر کس با سر جای خودش بیسته دیگه. ولی اگر پسر شما که به نظر میرسه تا حدودی حرفش معقوله که پدر من اگر این پولو داشته باشه هم پولو برباد میده هم خودش رو به آتش میکشه، پس یه کنترلی روش داشته باشیم بسیار خوب. یه چند تا اعضای بزرگ خانواده و فامیل دور هم جمع بشید، یه قراری بگذارید که این پول اگر 250 میلیون تومان که مثلا میشه 250,000 دلار یا 200,000 دلار به دست آمد، اینا مثلا یه مقدارش اینگونه تقسیم بشه یا در یه حسابی مشترک گذاشته بشه که هیچ کس به تنهایی نتونه به اون دخل و تصرفی بکنه، که خاطرتون آسوده باشه اون ثروت برای همه میمونه و ضمناً ازش هم بهره برداری مناسب میشه. من اونو میتونم بفهمم، ولی اگر یک کسی بگه من دلم میخواد اینجوری انجام بدم، خب همونطور که پدرش میتونه چیزی رو برباد بده، پسرم داره یه نوع رفتار دیگری میکنه که کار درست نیست. به هر حال این گونه موارد و موضوعا رو باید با محبت و صمیمیت و صداقت در میون گذاشت، ترک کرد، حل کرد و به جای رسون که همه بیشترین بهره رو ببرن و کمترین آسیب رو ببینن. بنابراین من یه گفتگوی خانوادگی و فامیل رو ترجیح میدم. اگر یه موقعم پسرتون دلش خواست با شما بیاد روی خطتون، شاید پدر نه، بخواد بیاد که دوتایی حرفا رو بشه زد که من خاطرم آسته بشه گزارشش درست میده، مشکلی نرم که باش صحبت کنم. ولی به هر حال به نظر من چهار تا بزرگای فامیل و خانواده رو جمع کنید، یکی دوتا رو یا یه آدم روانشناسی رو یا یه وکیلی رو که میشناسید، هر دو میتونن این کار رو بکنن، پادرمیونی کنن و این موضوع رو یه جوری خاتمه بدن که هم نتیجه درستی بده، هم رابطه پدر و مادر، پدر و پسر بهتر بشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت. خب ببخشید. من نمیدونم، امیدوارم صحبتتون تمام شده باشه. من به هر حال به پیام ها رسیدم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
شب‌های کلاب رستوران سفیر زیبایی دیگری دارد. اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر و موسیقی با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت، در این دو شب شام کامل و نوشیدنی 26 دلار و پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته با نامداران آواز و هنر ایران، بهرام فروهر، ملینا عنایت و بمب خنده قاسم گلی همراه با رقصهای شرقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در لنچ و بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRM 670 AM.
سلام. در دنیای امروز همه به یک وکیل کاردان و با تجربه احتیاج دارند. آیا از کار خود به دلایل غیرقانونی اخراج شده اید؟ آیا در محیط کار مورد تبعیض قرار گرفته اید؟ آیا کارفرمای شما حقوقتان را پرداخت نکرده؟ با من نصیر ابراهیمیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، در دفاتر حقوقی لاوی و ابراهیمیان با شماره 310-432-0000 تماس بگیرید. تخصص وکلای پرتجربه ما در امور کارمند و کارفرما، لیبر اند امپلویمنت، تصادفات، امور مهاجرت و فامیلی لا می باشد. 310-432-0000. در دادگاه های کالیفرنیا تنها به نبرد با مشکلات قانونی خود با دیگران و اداره های بیمه نروید. دفاتر حقوقی ما در بیورلی هیلز حامی حقوق شما خواهد بود. تلفن ما 310-432-0000.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینی درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
مرکز هست به اسم سنتر مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنید بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هارم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در روز سه‌شنبه 15 نوامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس کودک درون رو از روز چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلاره. همچنین در روزهای 16 و 17 دسامبر در هیوستن تگزاس هستم و سه کنفرانس خواهم داشت روز جمعه 16/7/10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، شنبه 17 دسامبر 2-5 بعد از ظهر با اضطراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، محل برگزاری کنفرانس هتل 31 در منطقه گالریاس. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کریبیان. این سفر از روز 18 دسامبر آغاز شده و تا روز 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره آقای دکتر محسن محمدی این چهارشنبه 16 از ساعت 3-5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD و یا کمک به مشکلات افسردگی، استراب، وسواس، آتیزم و میگرن ها از طریق نورو فیدبک دارن. ورود همون گونه که عرض کردم رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید و جای خودتون رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آنو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون. آقای دکتر من دو تا سوال متفاوت دارم. اول اینکه در مورد سخت بخشیدن یا به کل نبخشیدن آدم ها میخوام بدونم که این نشونه بیماریه مثل افسردگی یا از اون چیزای خود بزرگبینی، تکبر، غرور؟
خب همه چیزا ممکنه باشه، ولی نشانه خشم و عصبانیت است بیش از هر چیز دیگه. یعنی من به خاطر اینکه کسی از نظر من به من خوبی نکرده یا به من بدی کرده، من میخوام آنچه را که او کرده را در خودم زنده نگه دارم، حتی غالب اوقاتم بدتر و بدترش یا بیشتر و بیشترش میکنم تا اینکه بتونم بهانه‌ای داشته باشم با او یا حتی دیگران، ای بسا حتی با خودم خوب نباشم، مسئولیت‌های اخلاقی انسانیم رو نپذیرم، خودم و دیگران رو آزار بدم. و همیشه هم مطلبی که عرض کردم این است که روزی که این گونه نگاه می‌کنیم، ما بر این تصمیم گرفتیم که اگر یک کسی پای ما رو شکست، تا آخر عمر رو شکسته نگه داریم، برای که هر وقت کسی از اون پرسید یا خودمون بهش بگیم که ببین چه آدم پستی بود که زد پای منو شکست. اینا یه بازی است و بسیاری از مردم به دلیل ویژگی‌های روانی و شخصیتیشون یا آسیب‌های کودکی این گونه زندگی می‌کنن. به همین جهت است که روزی که نمی‌تونیم در زندگیمون ببخشیم، احتمالاً از پا در میاییم. یعنی می‌تونیم یه لغتی به کار بریم، بدبخت و بیچاره‌ایم. در حالی که
اگه فکر کنن که ما نمی‌فهمیم، نفهمیدیم که با همون بدی کردن و باز بخشیدیمشون چی؟
نه، دو تا نکته است. اولاً شما چرا اینقدر حساسید که دیگران فکر کنن من شما نفهمم؟ خب نفهمم که نفهمم. از این که شما من بفرمایید تو نفهمی، من اصلا اذیت نمیشم. بنابراین بی خودی ببخشید، نه صبر کنید من چون اولا بی خودی شما که درباره غرور رو نمیدونم خودخواهی و اینا صحبت کردید، چرا به من برمیخواید؟ من هزاران موضوع هست که اصلا نمیفهمم موضوعش چی، ولی با بگم نفهمید. اولا بس بحث نفهمید. دوم این که کی گفته که دوباره بهشون اجازه بدید اون کار رو بکنن؟ شما یک بار میتونید به دلیل خوبی و اعتماد و اطمینانتون به یه آدمی این فرصت رو و در رو باز بذارید که شما آسیب بزنه. بار دوم وظیفه مسئولیت شماست که اون در رو برای همیشه قفل کنید، حتی سیمان کنید. بنابراین
این کارو کرد، بیدشون رو زد واسه همیشه.
من اونو نمیدونم. ببینید داستان قیدشون زد و از این رفت حال تو اون عصبانیه، ولی داستان برای که شما خیلی هم یه طرفه اون وقت حرکت میکنید، مثل اینکه همجوری مردم میان ما رو اذیت میکنن و میرن. نه، عرض من چیز دیگه است. عرض من این است که توجه به این مسئله داشته باشید که من و شما میتونیم، گفتم به خاطر همه اون جنبه های مثبتی که در شخصیت ماست که باید باشه، یه بار اذیت بشیم، ولی بعد از اون باید مواظب و مراقب باشیم. در نتیجه قرار نیست بذاریم برای بار دوم و سوم اتفاق بیفته. و به همین جهت است که وظیفه و مسئولیت ما بعداً بیش از اونا میشه که مواظب و مراقب باشیم که آسیب نبینیم. ولی اگر باز دو مرتبه خودمون رو در معرض آسیب اونا قرار میدیم، اونجاست که اون حقو دارن بگن که ایشون نمیدونه یا نمیفهمه.
درست. درسته. و دوم این که آره دکتر، من این سوال همیشه برام بوده که مثلا در رابطه با فیلم سیکرت یا کتابش، من همیشه به این فکر میکنم که برای به دست آوردن یه موضوعی یا یه چیزی باید روش تمرکز کرد یا از ذهن خارجش کرد تا به دستش آورد.
از نمیدونم تمرکز کرد و از ذهن خارجش کرد.
مثلا این که من میخوام کسی به هم تلفن بکنه، خب این کتاب میگه که شما فکر میکنی که این طرف گوشی رو برداشته، شماره تو رو گرفته، بهت زنگ میزنه، بعد از همینجور که این فکر رو میکنی اون حتما باهات تماس میگیره.
بسیار مزخرف میگن و دروغ است و فریب است و حقه بازی است، همچی چیزی در جهان نیست خانم. یعنی این پرت و پلاهای این فیلم لعنتی دروغ فریب شارلاتانیسم عجیب و غریبی اصلا در جهان این گونه است. تمام مردم دنیا یه درصد بالای خواستن قدرشون بلند بشه، کی قدرش داره بلند شده؟ وقتی چیزای محسوس نیست، به علاوه شما صد دفعه هم فکر میکنید معلوم نمیشه، این همه آدمی که منتظر پای تلفن یک کسی نشستن همه بهشون تلفن میکنن، آخه چه قانونی است؟
نه من مثال گفتم آقای دکتر،
مثال فرق نمیکنه، هر شما یه مثال دیگه بزنید همش همین پرت و پلاست. اون فیلم سراپا دروغ و فریبه. اون فیلم وقتی اولش حتی ای فیلمش حالا کتابش نه نگاهش بکنید به شما برمیگرده میگه شما فکر کردید ترافیک سنگینه، ترافیک سنگین میشه یعنی که اگر بنده سه بار شب اومدم تو خیابون و تصور کردم ترافیک سنگینه، یک مرتبه طبیعت یا خداوند مردمی رو از سرخ خواب میکشه بیرون میذاره پشت فرمون من فریوی برای من شلوغ میکنه، آخه حماقتم حق دیگه. و اگر من ساعت 5 بعد از ظهر مثل دیروزی که بنده 2 ساعت و خورده ای طول کشته، بیشتر 3 ساعت 5 رفتم 8 و ربع رسیدم به کلاسم، 3 ساعت و ربع از اینجا رفتم به کلاس، اگر من اونجا تصادف شده و ترافیک سنگینه بنده ای فکر میکردم اونجا بازه یه دفعه تمام ماشینا غیب میشن و بنده با سرعت به اونجا میرسیدم. اصلا این همه پدر و مادری که دلشون میخواد بچه‌هاشون خوب بار بیان، همینجوری بچه‌ها دارن خوب بار میان، این همه آدمی که میرن لاس وگاس و میخوان پول ببرن، همینجوری پولا رو میبرن پارو میکنن میارن. خانم اصلا یک موردی از این پرت و پلاها درست نیست.
پس چطور میگم با فکرتون میتونیم به همه چیز برسیم، به دست بیارین همه.
ببخشید سرکار خانم، منم الان به شما میگم شما میلیون ها دلار به من پول بدید خدا اون دنیا رو به شما میده، خب دروغ و فریب سرکار خانم. اون که میگن خب بگوین، من شما نشستیم ببینیم مردم چه میگن. این آدمی که این کتابو نوشته الان به خاطر قصر غیر عمد احتمالاً چند سال یا چندین سال تو زندان خواهد بود. همین حقوق بازی رو با یه دی در فینیکس آریزونا رو انداخت، 60 آدم ابله رو گرفت، ازشون 10,000 دلار گرفت، خواست اونها رو به همین حقایق برسونه، یه مراسم سرخپوستی رو راه انداخت اونجا. متاسفانه 3 نفر به خاطر دستگلای ایشون و هوای عجیب و غریب و بخار و نمیدونم بسته شدن رو هوا سکته کردن مردن. الان به عنوان قتل غیر عمد 3 نفر مسئول کتاب و فیلم سیکرت شاید الان زندان باشه. برای این بازی ها و سیاه بازی ها رو خب کسای دیگه هم راه انداخته. اصلا مطلقا من اینه طبیعت، شما اگر الان بشینید در شهر لس آنجلس، همه ما لس آنجلسی ها فکر کنیم اینجا برف میاد، اینجا برفی میشه؟ اگر فکر کردیم که قرار فردا یا پس فردا بارون بیاد، گفتیم ما بارون نمیخوایم، ابرا هم دارن میرن، آخه کی در جهان تونستی همچی تأثیر رو بگذاره که ما میخوایم همچی تأثیراتی بذاره؟ اصلا یک مورد عملی شون شما برید ظرف آبتون رو بذارید روی اجاق و بعد بگید تمام مهمونا لطفا فکر کنید اینجا الان آبش جوش میاد، فکر کنید آب جوش میاد، شما یه دفعه امتحان کنید و این اومد. آخه یعنی
چی؟ برای به دست آوردن باید چی کار کرد؟
برای به دست آوردن باید آفرید، باید کار کرد. یعنی شما میخواید دکتر بشید باید برید درس بخونید، شما میخواید فرانسه یاد بگیرید باید برید فرانسه یاد بگیرید.
نه اونا که آره، مثلا من میخوام کسی برای من کاری رو بکنه بدون اینکه ازش بخوام.
هرگز هم چیز خبری نیست،
با فکر پس نمیشه این کار رو کرد. بهش چی میگن یه امواجی رو رسوند که همون جریان
شما امواجش رو مزخرفات چیه سرکار خانم؟ تو رو خدا ول کنید قرن 21
پس باید واقعا اینا رو ول کرد.
معلوم اخو یعنی چی امواجی بفرستیم و بیاد؟ امواج کی تالا فرستاده اومده؟ جهان و دنیا رو نگاه، شما تش بید افریقا گرسنگی که مردم میری همینجوری امواج بفرستید، میرین همینجوری مردم جلوتون دارن پرپر میشن و میمیرن. با امواج چی؟
انرژی
کل
دروغ آقای دکتر.
چی عزیز؟
انرژی.
انرژی دروغ نیست خانم، انرژی داره ماشین رو میبره، هواپیما رو میبره، انرژی جایی.
من انرژی رو به شما بفرستم.
آه بعدو اصلا انرژی کی انرژی بفرستم؟ شما انرژیاتون همجوری بفرستید بعد خانم قربونتون انرژی رو این حضرات اصلا بگن این انرژی چیه، چجوری میره، چجوری میاد، این دروغا چیه؟ در دنیای توهمات که نمیشه زندگی کرد. مثلا برگردم بگم علت این که مردم لس آنجلس حالشون نظر بهتره به خاطر دعای دیشب منه، یه چیزی میگم که قابل اثبات و رد نیست. ولی شما بیاید تمام این ادعا رو برید در یه چارچوب محسوسی که میشه دید عمل میکنه یا نه. شما بگذارید پلورتون رو اونجا بگید من دلم میخواد که این زودتر بپزه، حالا فکر کنید، یا اصلا نه روشن نمیکنم پخته بشه، هر وقت شد من خبرش کنید با انرژی هایی که میفرستید، همه مهمونای گرسنه بیان. اینجوری بود که آدما وقتی گرسنه بودن از گرسنگی نمیمردن، آدما از تشنگی نمیمردن، این مردم بیچاره و بدبخت افریقا از گرسنگی و تشنگی و این بیداد نمیمردن. اگه قرار بود اینجوری باشه 60 میلیون آدمی که در جنگ جهانی دوم کشته شدن میتونستن جنگ نخوان، جنگ تموم شد. دنیا یه قاعده ای داره، قاعده دنیا این نیست که من و شما بشیم یه افکاری داشته باشیم و اون افکار اتفاق بیفته. خدا 124,000 تا پیغمبر فرستاده، معجزه کرده، کتاب آسمانی فرستاده، بهشت و جهنم رو انداخته، به هدفاش نرسیده. حالا
اون وقت اونا رو باور ندارم.
خب دیگه شما
من...
که اونا رو باور ندارید، این پرت و پلا که هزار
نه این پرت و پلا ها نه آیده شو. مثلا من میگم این من داشتم بهت فکر میکردم، خب
سرکار خانم 100 نفر دیگه هم هستن شما فکر کنید نمیفرستن. حالا اون موقعی که شما ببینید انتخاب میکنید، شما 100 دفعه که دلتون میخواد با این آدم حرف بزنید حرف بزنید، ولی اون یه دفعهشو به حساب میاد دنبالش هم میگردید. علاوه یه آدمی ظرف یه هفته به شما 2 دفعه تلفن میکنه، به نامه یه احتمال 1% است که زنگ بزنه، شما 1%شو میگیرید ولی بقیه موارد نه. علاوه انرژی میفرستید یعنی چی؟ شما تا به حال کی مثلا نشسته بودید یه دفعه چیزی خورده بهتون و بعدم معلومه شما به چیزای مختلف فکر می‌کنید، یه دفعه میگید یه زنگی به خواهرم بزنم، درست میگم دوستم چی شد مادرش مریض بود، ولی اینا معناش این نیست که او به شما فکر کرده. و بعدم آره این چه دنیایی است که آدم‌ها همینقدر که فکر کردن انرژیشون رو می‌فرستن طرف جواب میده. حالا اصلا برفرض که اصلا چیزی باشه چه تفاوتی میکنه؟ برای مسائل حل نمیشه. از اون گذشته شما اگر خواستید احتمالاً یک کسی رو گول بزنی یا یه پسری خواستی دختری رو گول بزنه انرژیشو بفرسته، انرژی چی کار میکنه؟ میره دختره رو گول میزنه؟ یا چون میخواد گول بزنه؟ نه. یا اگر فقط خواست باش آشنا بشه بعد عاشق شد، انرژی این دفعه میره چون عاقبتش به خیره. ولی اگر رفت بعد اینا ازدواج کردن، بعد با دوتا بچه طلاق گرفتن، همه از هم پاشیدن، انرژی الان نمیره. آخه قربونتون، هزار تا سوال توی این ماجرا هاست که اصلا جایی، ما یه دنیایی داریم که جهان فیزیکی و مکانیکی بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. کی تونسته این تلفن رو یا این رادیو رو یا فرض کنید این هواپیما رو یا این ابزار پزشکی رو که الان هست درست کنه؟ اینا رو واقعیت‌های علمی، اینا آدمایی که نگاه علمی به این موضوع کردن به اینجا رسیدن، از یه راه دیگه ای نرفتن. دیروز یا پریروز با چه درس کردم، پسر من به صحبتی باش داشتم فرید که دکترای روانشناسی رو داره، به من گفت پدر یه کتابی خوندی که براش خیلی جالب بود، که گفته بود اصولا برای یه کسی شدن در یه زمینه ای شما باید 10,000 اصطلاحش هم که 10,000 ساعت وقت کامل رو در اختیار اون موضوع بگذارید تا بتونید در دنیای امروز در یه زمینه یه چیزی بشید. 10,000 ساعت و الا شدنی نیست. شما اگر خواستید از لس آنجلس تشبید سان دیگو با تمام راه رو برید، اگر خواستید بتونید دوستتون فقط نیم متر آخر نرید، پشت در میمونید و او هم خبر نمیشه که شما پشت درید. بنابراین ماجراهای از این قبیل نشون دهنده اینه که ما در یه دنیای مرتب منظمی داریم زندگی میکنیم که به اندازه سر سوزن از اون تخلی نداره، تخلفی نداره، قواعد داره کار میکنه. و الا چجوری زیر دریای زیر دریا میره، یه هواپیما تو آسمان میره، مردمی از اینجا سوار هواپیما میشن تو نیویورک یا تو پاریس به روی زمین میشینن. چرا؟ برای که قاعده و قانون داره، برای که آمدن یه وسیله درست کردن که این کارو میکنه. در حالی که ای دنیای هپل هیپوی بود که همجوری مردمان بی خودی انرژی میفسادن، کسی یه فکری میکرد بعدن جهان آنگونه میشد، که خب همین هواپیما یه دفعه وسط کار غیب میشدن یا متلاشی میشدن یا اصلا این چیزهای دیگه از توش در میامد. ابداً چنین نیست عزیز. یه جهانیست که بر اساس قواعد مشخصی تنظیم شده و به قول پاسکال طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، با فرمول ریاضی میشه نوشتش، میشه پیشبینیش کرد. این همه اختراعات و اکتشافات که ظرف 300 سال گذشته شده که 99% اختراعات و اکتشافات جهانه، به خاطر کاربرد درست علم، نه از هیچ راه هپل هیپوی دیگه در اومده. این هم یه سیاه بازی و حق بازی است و متاسفانه آدمایی که یه مقدار آسیب در 14 ماه اول به ویژه 3 تا 6 سالگی کودکی خوردن ظرفیت و زمینه دارن برای نیروهای پنهان و موجودات پنهان و آمادگی به این رو دارن که همیشه یه پدیده ناشناخته نقش اصلی و اساسی رو داشته باشه. این تو صحنه سیاست هم هست که همه چیز یا کار انگلیساست یا کار روساست یا بقیه. برحال من پیام هستم ولی خوش آشان
باشم. خیلی
آقای دوستو ممنون آقای شما. بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهی.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند و مزارع سرسبز سیلان عطر خوش چای را برای شما به ارمغان می آورد. چای ایمپرا پیشتازه بهترین چای دنیا. پخش از شرکت گلچین.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر کوروس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در مورد هر نوع خسارت ناشی از زلزله، آب و آتش‌سوزی برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شوند. مطب ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس ویگاس کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران، 4 روز و 3 شب، 23، 24، 25 و 26 دسامبر در مجلل‌ترین هتل‌های لاس ویگاس کازموپولیتن هتل، پلنت هالیوود، جمعه 23 دسامبر، موئین، کامبان و هومن، سپیده و شهرام شبپره. شنبه 24 دسامبر ابی، منصور، آرش. یک شنبه 25 دسامبر سیاوش قمشی، لیلا فروهر، امید، اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب. بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت $349 و 3 کنسرت $399. 818-900-GO-LV 818-946-58.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، آلیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
الو دکتر، من در مورد شوهرم یه سوال داشتم.
شما رو میکروفون چیزی هست، اگر میشه تلفنتون رو عادی کنید چون ذره صدا رو منعکس میکنه.
بهتر شد؟
شاید. بفرمایید.
من گفتم سوال دارم در مورد شوهرم. مدت‌ها استراب و استرس داشتم ولی نمیدونستم تا اینکه صحبت شما رو که شنیدیم متوجه شدیم که چنین بیماری دارم. بعد الان 5-6 ماه که دارو استفاده میکنم ولی هم خیلی بهتر شده ولی هنوز احساس استراب داره و میگه احساس میکنم که غم تو دلمه، مثلا بعضی وقتا میگه دلم میخواد گریه کنم ولی نمیتونه،
یعنی من گریهش نمیگیره. تنها معلوم نیست که استراب و استرس بوده، الان علامتی که شما میگید علامت افسردگیه و معمولا خب دیگه بنابراین افسردگی و استراب که در روی سکن داشتن، بله افسردگی و استراب درست مثل پختن غذا یا رفتن یه راهی باید تا آخر برن، یعنی دارو درمانی تنها که کفایت نمی کنه. حتی برای افسردگی دارو درمانی راه قطعی معالجه حتما نیست، روان درمانی میخواد، بعد یه تغییراتی تو شرایط و موقعیت و تو روابط و یه تغییری در میزان خواب که باید درست بشه، ورزش و تغذیه، یعنی اینا باید همراهی بکنن تا این سیستم بتونه تعادل خودش رو پیدا کنه. و الا مثل اینکه شما مهمون داشت باشی فقط خونه رو تمیز کنید، خب بعد غذا چی میشه؟ یعنی اون چیزی که شما میگید که احتمالاً همسرتون استراب و افسردگی داشته، دارو درمانی یه جزی از کاره ولی روان درمانی و تغییرات دیگر رو هم باید به وجود بیارن تا بتونن نتیجه مطلوب رو بگیرن و معالجه صورت بگیره. و الا من اگر قرار وزن کم کنم 10 کیلو اضافه دارم، نیم کیلو کم کنم که وزن مناسبم بهش نرسیدم.
پس یعنی شما این که الان باید تراپی هم شروع بکنه؟
من حرفم این است که اولا این مقدار اطلاعاتشون تو این زمینه بیشتر کنم. من چرا بعد از بحث بچه ها سه تا سی دی دی وی دی که بیرون دادم، اولش ترس و استراب و وحشت و اینها بود، 8 ساعت بعد افسردگی است که 8 ساعت بعد خشم و عصبانیتی که اونم 8 ساعت و 4 ساعت هم سی دی استرس روی هم، اینا 32 ساعتن. حداقل به نظر من اطلاعاتی رو که یه فرد باید داشته باشه درباره این 4 موضوع مهم و اساسی میده. بعد از اون ما میتونیم پرسش درستی داشته باشیم، نظر درستی داشته باشیم، جواب درستی بگیریم، خودمون در اون جایی که باید انتخاب بهتر یا درستی بکنیم و در نتیجه حال خودمون رو بهتر کنیم. یعنی این بالا بردن سطح آگاهی است و اگر احتیاج به کمک دیگری یا دارو داریم خب از اون هم استفاده میکنیم، ولی به صرف تشخیصی که من فکر کنم دندونم درد میکنه زمننم حالا مثلا یه ذره بیحسش کنم که مشکل حل نمیشه.
نمیشه الان ورزش میکنم، یعنی
عالی، بسیار خوبم.
اصلا با وجود این که تا دیر موقع سر کار هستم ولی خب باشگاه هم میرن ورزش.
خب اون کار خیلی خوبیست،
این خیلی بهتر شدم ولی بازم نمیدونم، شاید به خاطر اینکه فشار کارش زیاد باشه، مثلا میگه که احساس میکنم کوچ بدنم به هم میریزه وقتی که فشار کار هست و مثلا هم استرابی هم که داره، تمام اینا بیشتر بهش فشار.
خب نه ببینید عزیز، من تو صحبت هم یه اشاره کردم ولی با سرعت ازش گذشتم. دو تا نکته هست، یکی اینکه افسردگی استراب بوده، فشار کار معناش استرسه، چون تفاوت استراب و استرس در اینه که در استراب من نگرانم که درد و رنجی متوجه من یا عزیزانم باشه، در استرس همکنون من زیر فشار و از همپاشیدگی هستم. بنابراین وقتی کسی مشکلی سر کارش داره یا به هر حال حجم کارش زیاده یا یه مقدار کمدانی و ناتوانی درش هست و یا انتظار و توقع بی خود از جانب دیگران یا خودش، وارد حریم استرس میشه. اما تو اون صحبت‌های قبلی اشاره کردم که افسردگی رو حداقل میدونیم، دارو درمانی روان درمانی خود، اما شرایط موقعیت باید عوض بشه، یعنی سیچویشن اند کاندیشن، ای محیط کار نامناسب باید یه فکری براش کرد. بعدن
ولی کارش خیلی دوست داره چون بعد از کلی گشتن
این مسائل با هم مخلوط نکنید عزیز. روزی که شما کارتون رو دوست دارید باید با اشتیاق برید، خسته هم نشید، زیر فشار هم نباشید، استرس هم
نباشید. نه خودش میگه که توی مرحله بی تفاوت بودن نسبت به کار و دوست داشتن من بین این قرار گرفتم، یعنی عاشق کارم.
حالا من شما در این درباره یه آدمی احساسی حرف میزنیم، شما این پوزیشنتون رو عوض میکنید. ببینید عزیز، شما روزی که به من میگید ایشون میگه زیر تحت فشاره، دیگه تموم شد بحث.
بله.
میگه نیست، خب نیست، پس نظرتون عوض کنید. آخه من که نمیتونم گزارش ها. بعدم شما مایی راجبه کس دیگه و احساس کس دیگه صحبت میکنید. منم عرضم خدمتون اینه که افسردگی و استراب به این موضوع مرتبط باید حل بشه و الان نه. اوکی، برای خوشحال شما با تون صحبت
کردم.
مرسی، متشکرم. تمنام کنم، خواهش میکنم.
مرسی، خدا
میگرم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. آقای دکتر حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من مدت 13 سال ازدواج کردم، با شوهرم 15 سال تفاوت سنی داشتیم، ایران زندگی میکردم، دایر دختر شدم بعد از 5 سال. اومدم ایران، اومدم آمریکا پارسال، گرین کارت برنده شدیم. تصمیم گرفتم از شوهرم جدا بشم، شوهرم خیلی ناراحت شد از این بابت. بنده تو این یک سال و نیمی هم که از شوهرم تصمیم گرفتم جدا بشم، فقط شوهرم 4 ماه اینجا بود، خونه عموم بودم، دخترم هم 9 سالشه، ایشون برگشت ایران با دلخوری، منم اینجا بودم. از لحظه اولم دلم نمیخواد بین بچه و پدر فاصله بندازم، من که همش به دخترم میگفتم و میگم مامان من و بابات با هم خوب نبودیم، زندگی خوبی نداشتیم، اون شوهر خوبی برای من نبود، ولی پدر خوبی خواهد بود واسه تو، تو کاری به روابط ما نداشته بود. خیلی هم اینجا مشکلات دارم، چه مادی چه معنوی، مامانم و عموم ساپورتم میکنن، در هیچ زمینه ایم این مرد نه ازش کمک خواستم نه اگر ازش کمک بخوام کمک میکنه. 6 ماه پیش واسه گرین کارتش اومده، بچه رو در اختیارش گذاشتم، دیدتش، رفتیم اومدیم، با بیتربیتی دوباره مواجه شدم، حتی دست درد نکنم که نمیگه ایچه، حتی بیتربیتتر و پررترم هست. دوباره این 6 ماه دومه که دوباره اومده میخواد بیاد ببینتش، هر دفعه هم بهش میگم که شرایط من اینجا سخته، خونه عمومم، نمیتونم بچه رو در اختیارت بذارم، شرایطم سخته، حداقل وقتی بعد از 6 ماه میای یه برنامه واسه بچه درست کن که حداقل تو 6 ماه بعد بچه با خاطرات تو خوش باشه. این دفعه برگشت به من گفت من نمیتونم هیچ خرجی برای تو و بچه بکنم، به خصوص برای تو، تو اگه میخوای من واسه بچه کاری بکنم باید مخارج مسافرت خودتو بدی. خب حالا میخوام آقای دکتر.
بله، من فکر میکنم که شما دستورات دیگه برای بقیه نداری.
خب میدونین اصلا الان دلم میخواد حرف نزنم، فقط شما حرف
آخه قصه بزنید. حرف بزنید همیشه... این چجور زندگی عزیز، شما تصمیما رو برای خودتون یه طرفه میگیری تو بعد همینجوری فرامین رو صادر میکنین، بعدم انتظار دارید بقیه به میل شما رفتار کنن، در حالی که خودتون توانایی اداره کردن خودتونم نداری. آخه من شما که اینجوری نمیتونید به دنیا نگاه. شما میتونید ازدواج درستی نکردید، همسر خوبی نداشتید یا برای او نبودید یا باید جدا بشید، ولی این که تو من به تو اینو میگم یا تو اونو میگی، ایشون وقتی زنش شما زنش بودید هم گوش به حرفتون نمیداد که حالا بزید برای خودتون به گونه بیان کرد که شما تصمیم برای جدایی و طلاق گرفتید و بعدم شما بچه رو نگه داشتید. حالا چرا این کارو کردید نمیدونم، چرا به خاطر برنده شدن گرین کارت آمدید نمیدونم، بعدم
یه جوری سوالی دارم آقای دکتر.
سوال من چه سوالی دارم من؟ بعدم حرف تو این است که من دخترم را در اختیار بذارم، دختر مال شما نیست، دختر اولش مال خودشه، دوم مال هر دوی شماست.
خب منم اشکالی نداره، میخوام باباش باشه، باباش الانم داره از صدای شما رو میفهمه، منم اصرار دارم که مامان با بابات صحبت کن، بابات دلش تنگ شده واسات، بابات میخواد ببینتش، ولی هر دفعه این بچه با باباش حرف میزنه میگه تو اصرار کردی من باش حرف بزنم. من نه، منو عصبانی میکنه، منو گریه میندازه، منو دلگیر میکنه، من نمیخوام باش حرف بزنم، من نمیخوام باهاش برم. میدونی
واقعا نه بی خودی نمونی، صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما به عنوان پدر مادر قرار است که بچه‌ها رو تشویق کنن، تایید کنن، راحت باشن که با همسر دیگری صحبت کنه، ای دلشون میخواد، ای دوست دارن، نه قرار وادارشون کنی و فشار بهش بیاری. این ور قضیه. پس بنابراین حرف این است که دخترم هر وقت تو با پدرت صحبت کنی، هر وقت بخوای او رو ببینی، هر وقت بخوای با او هر کار بکنی، من سخت باش موافقم، خیلی هم خوشحال میشم. این یک. دو، هیچ وقت هم به او فشار نمیارید، یالا پاشو به بابات تلفن کن، یالا چنین و چنان کن، اونم نباید. سومین موضوع این است که به شوهر سابق تو هم نمیتونی دستور بدی که تو برای بچه چنین و چنان بکنی، اونم به شما مربوط نیست. یعنی شما درها رو باز میذارید، اگر خواستن همدیگر رو میرن داخل یا بیرون میبینن، اگر هم نه بنابراین ترکیبش درست نیست عزیز. هیچ مسئله عجیب و غریبی هم نیست. پدر و مادر باید درها رو برای ایجاد ارتباط میان فرزندشون و همسر سابقشون کاملا باز بذارن، اون رو تشویق و تایید کنن، ولی اگر بچه نمیخواد بی خودی اون رو تحت فشاری قرار ندن. ضمناً برای همسرشون هم تعیین تکلیف نکنن که تو باید چیکار بکنی یا چیکار نکنی، همسر سابق. بنابراین همه چی میتونه حالت عادی خودش رو پیدا کنه.
شما میخواین با دخترم صحبت کنین؟
من اصلا به چه دلیلی داره؟ من چه پرسشی ندارم.
ببینید من دلم نمیخواد هر لحظه از زندگی یه تصمیمی بگیرم بعدم تقصیرها رو بندازم گردن دیگران. دلم هم نمیخواد مادری باشم که پس فردا بچه‌م بگه مامان من نمیخواستم تو اینجوری کردی. دلم میخواد مادری باشم که حداقل با تصمیمای درستم بچه رو تو راه درست تربیت کنم.
بسیار خوب. بنابراین اولاً
راهشو بلد نیستم.
هیچی. خب بنابراین هیچی. منم دلم میخواد یه عده زیادی رو که الان مریضن جراحی کنم و معالجه کنم، ولی جراح نیستم. هیچی. میگیرم میشنم کنار. به علاوه کار شما دانسته های خودتون، آگاهی های خودتون رو بیشتر کنید و بعد بدونید تصمیماتی که میگیرید به اندازه کافی دربارش میدونید و اطلاعاتون واقع بینانه است و نظرتون هم عاقلانه است، نه اینکه همینجوری برای خودتون این نمیدونید، بنابراین باید بپرسید دنبالش برید.
ببینید آقای دکتر، الان این آقا مثلا طلاق ایرانی منو نمیده، من به هیچ عنوان نمیتونم برگردم ایران، هیچ نوع مخارج مادی و معنوی هم رو در مقابل من، هیچی در مقابل بچه متقبل نمیشه، ولی من باز باید راه دیدار بین بچه و فرزند رو باز کنم، باید هر دفعه این آقا هر تقاضایی از مورد دیدن بچه میخواد من براش فراهم کنم.
کاملا آخه اینا به هم مرتبط نیست عزیز. این که شما دوتا جنگ دارید، خودتون گفتی به دخترم اینو گفتم، شما دوتا جنگ دارید سر طلاق ایرانی و فلان، چه ارتباط داره به دیدار پدر و بچه؟ ببینید شما دارین مسائل مخلوق کنید، بله به شما یه جوری حرف زدید، نمیخوام وارد بحث بشم چون من نمیدونم، که شما بودید که همه این تصمیم ما رو گرفتید. چرا انتظار دارید که ایشون با تصمیمات که او راضی نبوده یا درست نمیدونسته یا دوست نداشته حالا با شما دوست و موافق باشه؟ ایشون وقتی همسر شما بود موافق شما نبود، شما ازش جدا شدید، حالا برای چی موافق شما باشه؟ یعنی انتظارتون درست نیست. علاوه بنابراین شما سر ماجرای طلاقتون حرف دارید، حلش کنید. شما سر اینکه ایشون پول میده یا نمیده بحث دارید، حلش کنید. ولی اون قسمتی که برمیگره به دیدار پدر و دختر به شما مربوط نیست که پول میده یا نمیده، هیچ ارتباطی اینا به هم نداره.
خب اصلا من هم پول نمیخوام، ولی میگم که وقتی مثلا میگه الان من از الی میام مثلا شهری که توی بچه رو میخوام ببینم، یه ساعت دو ساعت تو باید بشینی تو پارک من بچه رو ببینم، من همش باید بگم چه؟
حتما به خاطر بچه تون.
خب
بنابراین تو این گونه موارد گفتم مسائل با هم نباید مخلوط کرد، هر چیز جای خودشو داره. به علاوه دلیل نره که شما اونجا بمونید، شما میتونید بگید شما به جای دو ساعت سه ساعت با هم باشید، من هم میرم یه سینما یا میرم خونه دوستم یا تو خونه میرم یه کاری میکنم، بعد سه ساعت دیگه برم.
اطمینان بهش ندارم اگه بچه رو بدوزه ببره چی؟
خب اگر شما اونجا باشید فرق نمیکنه، بله ایشون بچه رو نمیتونه بدوزه، بله اگر این خطری هست همیشه هست. ببینید همینجا گرفتاری است، من معتقد باشم که همسرم دزده و بچه هم ممکنه به دزده ببره، ولی حالا ازش انتظار رفتار خوب و اخلاق خوب دارم. اینا نمیخونه عزیز. مثل اینکه برگردم بگم شما اگر سر بچه منو میبرید فقط لطف کنید یه کاری بکنید، اول پیرنشو در بیاره که پیرنش خونی نشه که من مجبور شم اونو بشورم. نکنید عزیز.
ببینید من نمیخوام بگم اون مرد بدیه و یا
خب داره چون دزده
بگم که بابات مرد بدیه، ولی همین جوری که او به من الان اطمینان نداره حتما منم به او اطمینان ندارم. اون خودش میگه این چه زنی بود که پاش رسید به آمریکا، من تو رو نمیخوام.
خب دقیقاً همینه. خب منم میشه فهمید. بنابراین حالا شما اگر اطمینان دارید که دارید به خاطر اون نوازش، ببین شما همه چیز رو به هم گره میزنید وقت گیجی. ایشون به شما اطمینان نداره به خاطر این کارا درست یا غلط، شما اطمینان دارید دارید ندارید، ولی چون او به شما اطمینان نداره که شما میشه که منم به تو اطمینان ندارم، که مسخره بازی که نیست عزیز.
خب تمام مدت به این برمیگرده، دیشب میگفت بلایی به سر خودت و خانوادت میارن. میرم از راه قانونی وارد میشم، حالا من که پول کاستیفی بچه رو دارم، طلاق آمریکاییمو گرفتم، میگه من به بلایی به سر خودت و خانوادت بیارم،
که نه وقتی بهت میگم بچه رو میخوام ببینم دیگه نگی یه ساعت دو ساعت آره میتونم آره
راست میگی اونو من باهاتون با ایشون موافقم این چرتون اون مزخرفاتی که ایشون میگن پرت و پلایی که میگن بسیار بد است و غلط است و هیچ و اگرم جدی باشه متاسفانه خیلی بدتر ولی این که در مقابل اون حالت بچه رو نمیتونید ببینید شما که بچه رو میتونید گروگان بگیرید هیچ ارتباطی به موضوع بچه نداره عزیز من فقط هی دارم شما رو تفکیک میکنم شما این مسئله با هم مخلوط میکنید
نه من
کاری نمیخوام از عرض من حرفم این است که شما ببینید عزیز من گفتم شما درها رو راه ها رو باز بذارید هیچ ناراحتی هم نشون نمیدید موضوع بچه رو از معادله زندگیتون و گفتگوهاتون در میارید که او موضوع بچه رو نه علیه شما نه علیه بچه به کار نگیره و بچه تو این وسط از بادره من همیشه گفتم پدر مادر وقتی این گونه مسئله درباره بچه ها دارن یا بچه ها رو میذارن وسط دوتا ماشینشون به هم میکوبن بچه ها رو له میکنن یا بچه ها رو میبندن به دوتا گلگیر ماشینشون عقب عقب میرن بچه ها رو از سر دو نصف میکنن نکنید دیگه ازم به بچه چی کار دارید به همسر شما بدترین مرد روی زمینه میخواد بچهش رو ببینه بچه هم میخواد ببینه برن ببینن نمیخواد ببینه نبینه تموم شد یعنی موضوع رو با هم مخلوط نکنید وقتی از هم جداش کنید
وقتی بعضی وقتا بچه میگه آره میخوام با بابا حرف بزنم بعضی وقتا مثلا
به همین درست خیلی تموم شد
یگانگی دوگانگی بچه رو چی کار کنم
اصلا قصه یگانگی دوگانگی یه زمانی هست که شما میخواید بخوابید یه زمان نمیخواید یه زمان قضا میخواید یه زمان نمیخواید یه زمان میخواید با خواهرتون حرف بزنید یه زمان نمیخواید بچه هر وقت خواست حرف بزنید نخواستم نزنه قاعده نداره به همین جد است که اگر فرزند تو گفت خواهم با بابام حرف بزنم این تلفن گفت نمیخوام الان حرف بزنم بهش بگو نیستم یا نمیخوام حرف بزنم شما بگید الان نمیخواد حرف بزنه یه وقت دیگه لطفا تلفن کن تموم شدم من پیام هر سن خوش هاشم با تو صحبت
ممنون
مرسی شنگان عجمن بعد از چند پیام بابا باشید
زیرا بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره به روز کردن اقساط عقب افتاده تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg
درمابیل هنوز رقیب ندارد. درمابیل بهترین پکیج سال را هدیه می‌دهد.
با خرید 4 جلسه لیزر تراپی بدون درد برای از بین بردن موهای ناخواسته، علاوه بر دریافت 2 جلسه رایگان تا 1 سال فری تاچ آپ بگیرید.
بله، درست شنیدید. تا 1 سال فری تاچ آپ را مهمان درمابیل باشید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابیل.
این برش حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبات کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپور سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن وی آی پی مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخشتر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر مهتاب پرتوی ارتودانتیست متخصص صاف و ردیف کردن دندان‌ها میگویند اگر کودکان در سن 7 سالگی به ارتودانتیست مراجعه کنند با روش پیشگیری از بسیاری از مشکلات آینده دندان‌هایشان کاسته خواهد شد. برای درمان دردهای مفصل فک و دهان همراه با سردردهای مداوم ردیف کردن دندان‌ها برای کودکان و بزرگسالان با روش‌های مختلف و استفاده از آخرین متدهای درمانی با دکتر مهتاب پرتوی با تلفن 310-998-7600 جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید.
بعد از 25 سال شعبه بزرگ دیزاین سنتر در دانتان لس آنجلس بسته می شود. اطلاعیه دیزاین سنتر: همه چیز باید به فروش برسد. عالی ترین لوسر اروپایی، باکارا، شوارسکی، لویچی مورانو و چک، گلچینی از اجناس منحصر به فرد، کابینت، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز و صدها قلم اجناس بی‌نظیر با 80% تخفیف. شما دست خالی از این فروشگاه بزرگ بیرون نخواهید رفت. روزهای هفته 10 تا 5، شنبه ها تعطیل و یک شنبه ها از 11 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 313 خیابان 8 بین برادوی و هیل. تلفن های 213-622-5200 و 310-903-2629.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین، حستتون بخیر.
برنامه زیاد.
آقای دکتر یه چند تا سوال داشتن راجع به این اوضاع احوال کنونی ایران.
بله.
من سوالمو در 4 مرحله خدمتتون عرض میکنم. بعد دوست دارم نظر شما رو.
لطف کنید دونه به دونه پیش برید چون من متاسفانه ممکنه مخلوطش کنم. ولی میشه اولیشو
بفرمایید. دلم می‌خواست جواب شما رو از رادیو گوش کنم.
نه دیگه از این دلخواه ندارم. شما که 4 تا سال دارید باید بمونید شکنجه بشید. برای
ما که لذت می‌بریم قربان.
خب پس بمونید لذت ببرید.
اول اینکه ببینید چندی پیش سناتور مکین اعلام داشتن که تنها راه مقابله با ایران گزینه نظامیه. می‌خواستم نظر شما رو بدونم. آیا این نظر کاملا شخصیه؟
من اولا فکر نمی‌کنم
یه نظریه سازمان یافته باشه.
نه من نمی‌دونم. اولا من هم چیزی نشنیدم، بعیدم میدونم به این جوری که شما گفتید. برای که حرفی که من شنیدم این است که گزینه مثلا نظامی همچنان روی میز است، این اصطلاحشون همین. ولی این که تنها نشنیدم، بعیدم میدونم. و بعدم احتمالاً او در مقام یه سناتور با شرایط و ویژگی‌هایی که داره بعید می‌دونم این حرفو زده باشه. برای اینکه توی چارچوبی باشه که این حرفا مطرح شده باشه یا به اون توجه و تأکیدی کرده باشه، شاید اونم مطمئن نیستم. و به نظر من هیچ سیاست مداری جز در زمانی که شرایط خاصی هست یا حال خاصی داره، چون بعض وقت مستن میکنن، این گونه با موضوعی در این حد و سر برخورد نمی کنه.
اوکی، دومش قربان
جان.
دوم که طبق اظهار نظرات که مقامات اسرائیلی و امریکایی داشتن در مورد حمله نظامی به ایران، آیا به نظر شما این فقط یه مانور سیاسی میتونه باشه یا اینکه نه پیامی رو میرسونه که در صورت ادامه این روند از سوی جمهوری اسلامی احتمالاً این حمله نظامی صورت خواهد گرفت؟
ببینید ماجرا رو اگر بلند مدت بگیرید خب همه چیز همیشه ممکنه، به 10 سال 5 سال. اما اگر قصد شما چند ماهه باشه که به نظر من اون یه گفتگوی معقولیه، من چنین فکر نمی کنم. ولی یک مورد مطرحه: اگر جمهوری اسلامی از نظر ساختن بمب اتمی یا نوعی حالتهای دیگر بستا خطرناک یا تهاجمی که من ازش هیچ خبری ندارم، حدسی هم ندارم، به اونجا نزدیک، همیشه ممکن. یعنی اگر فرض بفرمایید شما به من بگید که ماجرای ساختن بمب اتمی انجام شده یا تو 2 ماه دیگه میشه، بعد من بگید یه چنین حمله صورت میگیره رو میتونم بفهمم. ولی چون اونو نمیدونم و بعیدم میدونم، پس اون موضوع از نظر من برای چند ماه آینده منتفی است. من یه نظر دیگری دارم و اون نظر این هست که به نظر میرسه دو جناحی که حکومت رو در اختیار دارن، یعنی احمدی نژاد و خامنه ای، درباره سازش با غرب و امریکا و گذشته از بمب اتمی و شفاف کردن این ماجراها با هم اختلاف نظر دارن. اگر این نظریه درست باشه،
نظرت میخوام نظر، یعنی شما میگین بین احمدی نژاد و خامنه ای این اختلاف نظر وجود داره؟
واسه جناح اونا، چون اینا یه مقدار تنها نیستن. بله به نظر من، یعنی قرائن این گونه هست، چون کسی که دقیق نمیدونه، اگرم خودشون هم بگن معلوم نیست که یک بدونن، دو بخوانن چه که میدونن بگن، سه پشت پرده بازی دیگری نباشه. اما عرض من این است که فرض کنید اگر آقای احمدی نژاد میخواد این ماجرا رو به این نتیجه رسیده که برای نگهداری نظام و سیستم بهتر است که با غرب به تدریج کنار بیان و از بمب اتمی بگذرن، حالا هم از این که میتونن یا نمیتونن، و فرض رو بر این بگیریم که به نظر من به واقعیت نزدیکه که گروه دیگر که به آقای خامنه ای مرتبط هستن حرفشون این است که نه، ما نمیخوایم بلای لیبی سرمون بیاد که بمب اتمی و احتمالاتش از دست بدیم، بعد اول با ما خوبی کنن بعد بدی کنن، و یا دلایل دیگری که دارن که اگر ما اونو داشته باشیم احتمالاً میتونیم از یه جهاتی سیستم رو حفظ کنیم. اگر یه چنین ماجرایی وجود داشته باشه، میتونه اون گروهی که میخواد سازش کنه به دلیل شناخت آگاهی هایی که داره به یه جاهایی و اروپا و امریکا اینو بگه که شما هر جور فشار و تهدید لازمه بیارید، اگر مخصوصا اونا قصدشون حل این مسئله هست، تا شاید اونا هم مانند من به این نتیجه برسن که این کار صلاحشون نیست و در نتیجه ما یک پارچه در مقابل شما باشیم. چون الان مشکلی که به نظر میرسه جهان غرب داره به دلیل آنچه که تایی مخصوصا چند سال گذشته اتفاق افتاده، نمیدونه که اگر آمدند و نشستند و حرفی زدن آیا فردا پاش میستن و آیا کس دیگری هست که اون رو لغو کنه و کنار بگذاره. اگر چنینه، خب این چه مذاکره است که ما میدونیم بعد از رسیدن به نتیجه همچنان به نتیجه نرسیدیم. بنابراین اون احتمال به نظر من از همه قوی تر هست که این همه تبل جنگ رو زدن به خاطر یک پارچه کردن مخالفان نظر حکومت و یا دولت ایران در مقابل غرب. اگر چنین باشه پس موضوع اون است، با توجه به اینکه شرایط خاصی وجود داره که با گرفتاری امریکا به ویژه در عراق و افغانستان و مسائل و مشکلات دیگر و انتخابات امریکا و روشن و شفاف نبودن نتیجه ها به ویژه در یه همچین پدیده‌ای به موضوع عظمت موضوع ایران که هم از نظر جمعیت، هم از نظر خاک، هم از نظر امکانات، هم از نظر به هر حال ارتباط با گروه های مختلف خارج از ایران و حرفایی از این قبیل، ماجرا خیلی سناریوی شناخته شده ای نیست و تازه موضوع حمله به سه تا مرحله میتونه تفکیک بشه یا تقسیم بشه. یکی این که مراکز اتمی باشه که به نظر من جز وقتی که نگران افکار عمومی جهانیان باشن معنایی پیدا نمیکنه. دو، اون چیزی که خیلی ازش صحبت میکنن که به نظر من عجیب و غریب است، اینه که بیان تمام زیربنای اقتصادی ایران رو بکوبن، که اون به نظر من هیچ توجیهی نداره و به نظرم بعید. سومی که command and control رو بکوبن، یعنی مراکزی رو که در حقیقت قدرت در اونجا هست، و اگر اون اتفاق بیفته خب ماجرای مقدار فرق میکنه. بنابراین تازه مهم این است که تارگت کدام که از این سه هست و یا ترکیب کدام دو یا سه اگر هر سه باشه. به نظر من اولی که فقط مراکز اتمیست و آخری که command and control هست، خیلی به نظر به واقعیت‌های احتمالی اگر بشه نامش رو گذاشت نزدیک‌تره. ولی موضوع ایران با توجه به شرایط خاص بین‌المللی اصلا پدیده ساده‌ای نیست، به علاوه نقش چین و روسیه را هم در این ماجراها نمیشه نادیده گرفت، گرچه سفر آقای اوباما احتمالاً اگر به روسیه و چین در آینده نزدیک اتفاق بیفته، که من دقیقاً مطمئن نیستم، ولی اگر اتفاق بیفته به نظر من بیشترین دلیلش مسئله اقتصادی و مسئله ایرانه.
و اینکه دکتر جان، آیا در صورت حمله نظامی شما فکر میکنید که کشورهای منطقه کلاً پایگاه خودشونو در اختیار آمریکا قرار میدن، و فکر نمیکنید که در اون زمان به نظر شما روسا برای گرفتن امتیازات زیاد احتمالاً مزاحمت‌های سر راه آمریکا و متحدینش ایجاد نخواهند کرد؟
من فکر نمی‌کنم مزاحمت درست کنه، از قبل با هم توافق می‌کنه. امروز ما وارد مرحله از دیپلماسی به نظر من جهانی شدیم که اگر به عرض من توجه فرم باشید عرض کردم اگر آقای اوباما سر از روسیه و چین در بیاره برای وضعیت اقتصادی که به نظر من دوم مسئله ایران اوله، پس در اینجا از قبل میرن قرارا رو میگذارن که ما این امتیازات رو میدیم یا این جاها رو از آن شما، چون مسئله تقسیمه دیگه و این تیکه با ماست، ولی باید توجیه برای اینا داشته باشن و اونا در این منفعت ببینن صلاحشون چنینه. و همونطور که ملاحظه میکنین متاسفانه در شرایطی از این قبیل تنها کسی که به حساب نمیاد ایران و مردم ایران و اینجا گرفتاری ماست، در حالی که در شرایط عادی قرار بوده که مسئله ایران به ایران و ایرانی و حکومت ایران بیش از همه مرتبط باشه. و باز به همین جهت است که آنچه که من اتفاقا امروز این گفتگو رو در تلویزیون هم به دلایلی داشتم، ای بسا بسیاری از ایرانیان هستند که معتقدند جنبشی که آغاز شده و مسیری که طی می‌کنه سریع‌تر و مطمئن‌تر و بی‌ضررتر و بی‌خطرتر جامعه ایران رو به آنچه که آزادی و دموکراسی و حقوق انسانیش هست بیشتر و زودتر میرسونه و این نوع بسیار درگیری ها احتمال خراب کردن همه چیز رو به دنبال خودش داره و تنها چیزی که میخوان این هست که ما حتی کمک و حمایت خارجی را نمیخوایم، ما فقط میخوایم اونا به حکومت هایی که اونا باشون مسئله دارن کمک نکنن یا مردمشون باشون مسئله دارن. بنابراین خیلی متفاوته که شما از یه طرف انتظار درست مثل ماجرای سوریه و لیبی عده‌ای که البته این عده میتونن 100 نفر باشن در مقابل جمعیت چند میلیونی انتظار کمک یا فرض کنیم بمباران رو از جانب ناتو داشتن، تا گروهایی که نه مسئله نظامی رو نمیخوان اما حمایت های دیگر رو میخوان، تا گروهایی که اصلا میگن ما حمایت هم نمیخوایم، شما فقط این حکومت ها رو در کاری که میکنن یاری نکنید، همون برای ما کافی است، اون وقت ما خودمون مسائل خودمون رو به گونه ای که یه مقدار ملی و وطنی هست میتونیم بیشتر و بهتر با هم حل کنیم.
بین آقای لطفتون من سوال آخرم فقط انجام خدافظی میکنم
جان.
از اونجا خارج میشیم وارد خود ایران میشیم. البته من به خود جنگل و حیوانات واقعی جنگل اسای ادب نمیکنم، ولی در جنگل جمهوری اسلامی آقای دکتر من سوالم اینه که ما انقدر آهوی زبون بسته داریم که اینا بعد از 30 سال هنوزم با خوردن این آهوها دارن خودشونو سیر میکنن، یعنی هنوز موقعش نشده که خودشون خودشونو بخورن.
من فکر میکنم اگر تعبیر شما رو بخوام برم، من فکر کنم بیش از همه حالا آهوها یه جوری نشستند و قربانی کمتری میدن تا گروه ها. ببینید مشکلی که الان به نظر من در جامعه ایران وجود داره مشکل همه جنبش های از این قبیل هست که دو تا عامل اصلی است، یکی یأس یکی ترسه. یعنی همینقدر که آدما به این نتیجه برسن که شاید کاری نمیشه کرد، اون چیزی که برخی از وقت به عنوان یأس انقلابی هم بهش میگن، اون موضوع که البته کمرنگه، به نظر من کمرنگ است، فقط مسئله آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاد، آنچه که اختلاف میان این دو جناحه، آنچه که برمیگرده به حضور و وجود اصلاح طلبان در جامعه مانند ایران که ترمز و فرمان اصلی انقلاب هم برای توقفش هم برای انحرافش بودن که در سایر کشورها نبودن، به همجاز که اونا به نتیجه رسیدند و ما همچنان در راهیم، اینا بوده که ذره تأخیر به وجود آورده. عامل دوم ترسه، یعنی دیوار ترسی که به وجود آمده که البته میدونید غالب اوقات در کشورها از جمله همونطور که در لیبی دیدیم یا حتی مصر و تونس خیلی کمتر و در سوریه همچنان میبینیم، این دیوارها معمولا دیوارهای کاغذی هستند که روش عکس ببر و پلنگ، حالا با تعبیر شما، فقط کافی است که آدما جرأت نزدیکی پیدا کنن وقت میان از ببر و پلنگ خبری نیست. به همین جهت است که مسائلی از این قبیل اهمیت ویژه خودش رو داره و جامعه ایران اصولا ساختار اجتماعیش و سیاسی اقتصادی کنونیش و نکته‌ای که غالبا به شاید اون توجه لازم نمیشه ولی بعداً دوستان خواهند دید نقش مهمی داره، مسئله ارتش به عنوان گروهی که به مقدار زیادی همچنان کنار مردم و با مردمند و در این حال توانایی هایی دارند، اینا مسائلی است که تعیین کننده مقدار تغییرات و دگرگونی های احتمالاً چند ماه آینده ایران میتونه باشه، شاید هم به سال نرسه. به همین جهت که باید منتظر بود و دید که اوضاع و احوال جهانی کجا میره و الان مسئله ایران به هر حال مطرحه. این که ما فکر کنیم ماجرای ایران رو دوباره مطرح کردن تا ماجرای وال استریت رو عرض کنم وضعیت اقتصادی رو بپوشونن، نا خیلی کودکانه است. اون مسائل سر جای خودش هستن. تازه مسائل ایران از نظر ما در مرکز این مسائل است و برای ما مهمه، ولی حتی 2 یا 3% اخبار یا نظر مردم یه جایی مثل امریکا یا شاید چند درصدی در اروپا رو هم به خودش اختصاص نمیده، ولی به هر حال چون برای ما مهمه، ما همچنان رو مهمتر از اون چیزی که هست میبینیم. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که یه دفعه فکر نکنن ماجرای ایران یا مسئله قبلی مربوط به سفیر عربستان یا اینا درست شده برای که مثلا ماجرای اشغال وال استریت که به نظر من کاملا به نفع دموکرات‌هاست و حکومت موجود امریکا مثلا از حضور و وجود اونا ناراحت نیست، خوشحالم هست، رو با مسائل دیگه مخلوط کنم. من پیام‌ها رو سمری خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک همین جمعه در ساعت 10:30 صبح در مورد خدمات این مرکز و اهمیت برنامه ریزی از قبل با شما صحبت میکنند. 818-326-40-40.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از ال لیگل تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA-LEGAL.
های کسی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا من میرم پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا استرنرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گومز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشا و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جولی درم، ریویس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شما.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت proleaseclinic.com دیدن فرمایید.
همین شنبه 4 بعد از ظهر به حراج هزاران DVD و CD از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو روز سه‌شنبه 15 نوامبر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس کودک درون رو از روز چهارشنبه 16 نوامبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیپوی آغاز خواهم کرد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای 16 و 17 دسامبر جمعه و شنبه در هیوستن تگزاس هستم. 7:10 بعد از ظهر جمعه عشق و ازدواج، 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس محل برگزاری هتل 3131 در منطقه گالریا در شهر هیوستن تگزاس، ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو، از سن هوان و دیدار از فکر میکنم 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره آقای دکتر محسن محمدی این چهارشنبه 16 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان در باره تست تووا، نورو فیدبک، معالجه ADD، ADHD، افسردگی، استراب، وسواس و آموزش های کمکی برای بچه ها یا افرادی که گرفتار آتیزم یا در خودماندگی هستند و میگرن ها خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سمینار یا کنفرانس رایگان شرکت کنید، باید لطف کنید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای بفرمایید، درود بر شما.
تمنون کنم. لطف کنید بلندتر صحبت کنید قربانت. مرسی.
حتما. من از ایران تماس میگیرم خدمتون.
بفرمایید.
پرسش اول من این هست که خواستم محبت کنید یه چند تا کتاب در خصوص EMDR معرفی بکنید و بفرمایید برای پایان نامه در خصوص همین EMDR شما چه توصیه‌ای دارین که ایسته خوبی در بیاد که بعداً بشه بهش استناد کرد.
اولا من کتاب رو فکر نمی کنم، چون یه تکنیک عزیز، یه تکنیک آی موومنت دیسنسیتیزیشن ری پروسسینگ، یه تکنیکی است که مخصوصاً برای معالجه پست تروماتیک استرس دیسوردر یا فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه یا وحشت بعد از حادثه انجام میشه و بعید است. ولی مقاله و مطلب فراوون، اگر توی گوگل بری تو بزنید EMDR بهتون خواهند داد و یه عده از دوستان اینجا این کار رو میکنن و میلیون ها نفرم تونستن از این طریق که همراه با یه نوع دیگهی که سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست بتونن برخی از فوبیاها یعنی هراسها و مخصوصا وحشت بعد از حادثه از بین برن و مخصوصا به دلیل جنگ عراق و افغانستان و گرفتاری میشه گفت ده ها هزار سرباز از جنگ برگشته امریکا که با خاطرات وحشتناک این جنگ ها در ارتباط بودن، این سیستم اخیراً وسیله ارتش امریکا یه مقدار بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و پیشرفت های علمی هم در این زمینه صورت گرفته. اگر مراجعه کنید میتونه، چون اینا یه پدیده است که درسته که 15-20 سال بیرون آمده، ظرف 10 سال یا 5 سال گذشته است که استفاده فراوونی داره برای کمطور گفتم برای فوبیا و هراس ها و برای وحشت بعد از حادثه. ولی اینکه شما بتونید روی این پرسش تزی بنویسید به نظر من بعید است. یعنی من اگر یک دانشجوی همچی تزی رو بیاره اصلا قبول نمی کنم. یعنی مثل اینکه کسی بیاد درباره افسردگی بخواد تز بنویسه، اون بیشتر مقاله هست تا اینکه یه کار تحقیقی. علت چم این است که در این گونه موارد مطالعات خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تره، مگر یه جزء کوچکی از این رو، اونم در یه جایی که به میزان زیادی از این تکنیک برای از میان بردن فوبیا یا وحشت بعد از حادثه استفاده شده که بعید میدونم در ایران شما این کار رو بتونید بکنید. مطلب میشه نوشت، حرف میشه راجبش زد، کنفرانس میشه راجبش داد، اما تز یا پایان نامه به نظر من جزء اون مواردی است که معنایی نداره.
آقای پرسش بعدی من این هست که با توجه به اینکه الان نظریه تکامل از فرضیه خارج شده و اومده روی نظریه و احتمالاً بعداً به قانون تبدیل خواهد شد، توی سیدای شپل میتونم آقای دکتر علی نهیری اشاره کن، خود شما بارها فرمودید که ما آبزی بودیم، الان این مثلا تضاد تناقض هایی که مثلا حالا نه که فیلم ملاکه ولی فیلم هایی که ساخته میشه که انسان اجدادش میمون بوده بعد از این بر صحبت دولفین ها مطرح میشه، اینو خواستم بشکافیم که دقیقا این تکامل از اول انسان به چه شکلی بوده که الان اینجوری شده.
نه ببینید، دو تا موضوع هست که نباید با هم مخلوط بشه. موضوع اول این است که مفهوم کلی تکامل اِوولوشن یه چیزیست که همطور گفتید از عالم تئوری وارد بحث نظریه شده و از نظریه تبدیل به قاعده و قانون در حقیقت در حدی که امروز بسیاری از قوانین هستن شده و میشه، حداقل در حدی که قوانین علوم انسانی هستن. ولیش در این که تردید نیست، مگر آدمایی که سوالی بکنن که سوال درست نیست و انتظار پرسشی داشته باشن که ممکن نیست، و الا شما میلیون ها دلیل برای این موضوع دارید. شماره یک. دوم این که این مسیر چگونه بوده، خب یه پرسش هایی رو داره. اما این که اگر شما به انواعی معتقد باشید، یعنی یه چیزی به اسم انسان و حیوان رو از هم به عنوان نوع نه در درجه جدا کنید، انتقال این انواع یه مقدار بحث و گفتگوهایی رو به وجود میاره. یعنی شما میتونید مدعی بشید همونطور که در یک دانه‌ای اگر این رو بکارید بعدن ازش یه گل و شکوفه به خصوصی در میاد، ولی فعلا در این سالها میلیون‌ها یا میلیاردها سال فقط به صورت دانه بوده و در نتیجه وقتی که شرایط مناسب شده این دانه از خودش اون گل یا شکوفه رو داده بیرون، اون موقع ماجرای این که انسان به گونه‌ای تغییر پیدا کرده از چیز دیگه یه توجیه متفاوتی داره تا اینکه دانه‌ای که درش اصلاً ظرفیتی برای اون گل و شکوفه نبود به یک باره یکی از این دانه ها گل و شکوفه کرد. اما اون ماجرای کودکانه‌ای که اینا همجوری جدا جدا درست شدن که اون هیچ جایی نداره، یعنی اون هیچ با واقعیت هیچ چیز دیگه نمیخونه و مخصوصاً کوتاه بودن عمر جهان در حد 6000 سال یا تا 60000 سال، حتی اون به هم ریختگی زمین 65 میلیون سال قبله که موجوداتی بودند و به خاطر اون سنگ آسمانی در حقیقت به مقدار زیادی غیر از اون خزندگانی که در درون زمین بودن بقیه از میان رفتن. موضوع رو هیچ کس نگفته که دقیقاً روشن است که خطا رو میشه کشید، ولی هرچه خط پیدا میشه در مسیر اون تئوری و نظری است. به همجاست که گروهی معتقدن ماجرای انسان و نی اون که شما با تعریفش کنید تفاوتش رو چه میدونید، و اگر این تفاوت رو در تفاوت نظام عقلی و استدلالیش بدونید، یا این رو مرتبط حالا کرد که بحثیست که در علمی است ولی مرتبط به روح کنید، یا آنچه که نتیجه روح هست که وارد باز اون بحثم مثلا گفتگوی علمی نیست، شما اول باید تعریفتون رو بدید که مقصود شما از حیوان و انسان چیه. یعنی اگر من به شما گفتم تفاوت انسان با سگ یا گربه چه هست، شما باید اینو مشخص کنید، بعد ببینیم این تفاوت رو میشه چگونه در طول تاریخ تکامل هم مشخصش کرد هم روشنش کرد. به همین جهت است که گفتگو این چنینه. حالا حرفی که البته با یه تغییر شاید بگم، بسیاری هستن که معتقدن من ترجیح میدم که یک میمون تکامل یافته باشم تا یک انسان در حقیقت بدون ویژگی های اخلاقی انسانی. خیلی تفاوتی در ماجرا میکنه، و اگرم دقت کنیم این بحث یا بحث خود دنیای علمه که در همونجا پرسش ها اصلا چیز دیگری است، نه این گونه که شاید من و شما باش برخورد میکنیم. ولی بیشتر مسئله ما مسئله اعتقادی و باورهای ماست که اگر نگاه کنیم به باورها و اعتقاداتی خارج از ماجرای تکامل، حرفای ما اصلا کودکانه ساده لوحانه است. نمیخوام لغت دیگه به کار برم که هیچ جایی و محلی از اعراب نداره. ولی چه میشه کرد در یه جامعه حتی پیشرفته در حد امریکا، یه 20% مردم هنوز نه تنها باور به ماجرای خلقت و کریشن به اون صورت دارن، یه مقداری هم جنگ درباره این دارن که راجبه هیچ چی دیگه حرف نزنید، و این دیگه نشون دهنده واقعا گرفتاری و بیماریه دیگه، از حد یه مقدار عقیده و نظر گذشته. ولی اونا مواردی است که من نمیدونم، البته شاید پرسش شما آنچنان دقیقه که من نمیفهممش برای که کار من نیست، ولی همطور که اشاره کردید که امیدوارم یه برنامه هم به زودی فکر کنم در ماه ژانویه یا حد اکثر فوریه خواهیم داشت با آقای دکتر نگیری، آقای دکتر حیدرزاده، که یه مقداری دنباله اون بحث علم شبه علم داشته باشیم، برای که هنوز این ماجرا همطور که امروز با شنونده عزیزی هم صحبت میکردم همچنان در ذهن مردم این جهان هپل هیپوی یه جایی داره. ولی واقعیت مسئله این است که در حدی که من میدونم، و چون نمیخوام وارد بحث باورهایی بشم که از داستانهای کودکانه گرفته شده و اون رو در مقابل یک تئوری با میلیون ها سند و دلیل و مدرک به اسم تئوری تکامل بگذارمش، این است. و تازه اونم پرسش هایی که هست پرسش های علمی است که اگرم جوابی براش باشه از آن دنیای علم است، نه از تخیلات و تصورات آدمایی که هیچ وقت به هیچ سوالی جواب ندادن، حتی سوال های ساده چسته که بخوان این پرسش ها رو پاسخ بدن. به همین جلس که از کسانی که در ایران تشریف دارن و تو این کارا هستن، اگر البته استادان دانشگاه سوال کنید، اگر چیز خاصی مورد نظرتون، ولی در حدی که من حرف شما رو فهمیدم فکر کردم شاید اون توضیح پاسخی بده.
من علم و شفه علم شما شد 7-8 بار گوش کردم. پرسش من این هست که الان بین این میمونی که مطرح هست به اضافه دلفینی که من بارها از تو برنامه شما شنیدم، آقای دکتر علی نعیرم تو شپر اشاره کردن، اینو خواستم بر من بشتار.
من نمیدونم، یعنی گفتم اگر در اون حد، چون الان من ماجرای دلفین و الان خاطرم چیزی هست و من خودم فکر نمی کنم حرفی زده باشم چون چیز خاصی
دلفین نفهم بودیم، ولی اشاره کردیم به اینکه ما آبزی بودیم، حتی موهای بدن
خب
ما
بسر خب رایت، ولی این با دلفین بودنه متفاوت است.
نه دلفین آقای دکتر
علی خب ایشون رو باید ازشون پرسید، حالا من دوست خوب عزیزم که خواهم دید ازشون میپرسم، ولی من خودم یادم نمیاد. برای من متاسفانه دو سالیست که از این سیدی علم و شبه علم گذشته و به دلیل بالا بودن سن یا به قول دوست عزیزمون کبرسن، یعنی کبر سن، یادم نمیاد چه گفتم، ولی اطلاعات بیشتری ندارم عزیز، یعنی چیزی که بتونه جوابگوی پرسش شما. من یه وقت کوتاه 2 دقیقه دارم در خدمتتونم.
آیا این درسته که ما در ایران به دلیل اینکه بانک ها سیستمشون دولتیه و ما نفت داریم، هیچ وقت بانک ها ورشکست نمیشن و هیچ وقت پول کسی نمیسوزه؟
همیشه بانک ها ورشکسته هستن. اگر همه مردم در جهان به بانک ها مراجعه کنن، همه بانک ها ورشکستن، برای که سیستم پولی یا سیستم بانکی توانایی تولید پولی رو داره و یا پولی رو میده، قرض میده که نداره. فرض کنید ذخیره قانونی های 10% باشه که معمولا 5% 10%ه، شما وقتی که 1,000,000 تومان میگذارید توی حساب بانکی، بانک اون 1,000,000 تومان شما رو میگیره، ای 10% ذخیره است، 100,000 تومانش رو نگه میداره، 900,000 تومانش رو وام میده. کسی که اون وامو گرفته میره اینو میذاره در یه بانک، همون بانک فرقی نمیکنه، اون بانک 90,000 تومانش رو نگه میداره، 810,000 دلارش رو وام میده، 10,000 تومانش رو وام میده. بنابراین وقتی حالا به حد برسه که کاری نرم نمیرسه، در حقیقت اگر به ذخیره قانونی 10% باشه، 1,000,000 تومانی که شما گشتید، 10,000,000 تومان پول الان در اختیار آدم هاست. یعنی مردم 10,000,000 تومان از مردم از بانک ها گرفتن، بانک ها وانمود میکنن که صاحب 10,000,000 هن. حالا فرض رو بر این بگیرید که همه مراجعه کنن میخوان پولشون رو بگیرن، هیچ بانکی امکان نداره بتونه پول رو پس بده. به همجرد که در امریکا فکر کنم 1.5% پولی رو که بانک ها در اختیار دارن باید به صورت نقدیه نگه دارن، چون مردمی که میان پول میذارن و پول میدن تا 1.5% کاری به بقیه ندارن. بنابراین سیستم بانکی همیشه ورشکسته است. این که پشتوانه بانک یا سیستم پولی چه است، این که دولتی درآمد ارزی یا درآمد مثلا در ایران ریالی داره یا در امریکا دلار داره یا نداره، ابدا ارتباطی به بحث ورشکستگی سیستم بانکی نیست. بنابراین همیشه سیستم های بانکی میتونن فرو بریزن اون زمانی که مردم اون چیزی که اعتماد و اطمینان هست رو از دست بدن و اون چیزی که به عنوان مقبولیت اسناد و مدارک اونا هست رو نپذیرن. و مثل این است که الان شما تومان رو بیارید در امریکا، چون مقبولیتش پذیرفته نیست، هیچ مغازه‌ای از شما اون رو قبول نمی‌کنه، در حالی که پوله. و این درست واقعیت از اونجا. بنابراین همیشه این خطر برای سیستم بانکی وجود داره که اگر به درستی باش برخورد نشه و مردم رفتار خاصی داشته باشن بتونه از پا در بیاد. دولت ها همیشه راهی دارن از جمله انتشار اسکناس، برای اون قصه دیگری است که در آلمان شد. شما با یه چمدون پول میرفتید، یه ساندویچ میگرفتید و برمیگشتید. من متاسفانه به آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
محبت کردید، ازتون سپاسگزارم.
تمنا میکنم شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گرده همایی ایرانیان در لاس وگاس، کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران، 4 روز و 3 شب، 23، 24، 25 و 26 دسامبر در مجلل‌ترین هتل‌های لاس وگاس، کازموپولیتن هتل، پلن پلنت هالیوود جمعه 23 دسامبر نوین کامبان و هومن سپیده و شهرام شپره شنبه 24 دسامبر ایبی منصور آرش یک شنبه 25 دسامبر سیاوش قمشی لیلا فروهر امید اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت 349 دلار و 3 کنسرت 399 دلار 818-900-GO-LV 818-946-58
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره به روز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
قاهر عزیزم، بازم که اوقات تلخه، چی شده؟
هزینه همه بیمه هم خیلی رفته بالا، نمیدونم چی کار کنم.
مگه بهت نگفتم زنگ بزن به صوفی؟
خب زدم، بیمه سلامتیمو بدون دیداکتبال گرفتم، اما بقیه بیمه هم چی؟
قاهر جان زنگ بزن به صوفی. صوفی انواع بیمه ها رو با بهترین قیمت زیر یک چتر قرار میده، در نتیجه خیلی سیو میکنی. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939 818-704-3939
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. این هفته در کلاب 670 بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی، نمایش مهره سرخ و جشن 35مین سالگرد فعالیت کاباره تهران. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه کنید.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که نزدیک یکی از دوستانم کار کردیم. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن